به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. رکورد تاریخی نرخ تورم چه آثاری بر زندگی مردم می‌گذارد؟ مسئول این وضعیت کیست و آیا جمهوری اسلامی به قول یک نماینده مجلس دست به قتل عام اقتصادی مردم زده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در اسفند 1401 نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود 64% افزایش داشته. این یک رکورد تاریخی در جمهوری اسلامی است. حتی یک نماینده مجلس گفته این تورم در ایران از زمان جنگ جهانی دوم به بعد سابقه نداشته. اما محمد صبحانیان معاون وزیر اقتصاد مدعی شده که دولت کارهای بسیار مفیدی در رفع تورم کرده. او گفته مردم معنای آمارهای مربوط به تورم را درک نمی کنند. همزمان با استراتژی مخفی کردن اطلاعات مربوط به تورم، بانک مرکزی در گزارش خود برخی اطلاعات را سانسور کرد. مرکز آمار ایران هم تورم بهمن ماه را با تأخیر ارائه داده. میزان افزایش دستمزد کارگران امسال هم بسیار کمتر از رشد تورم بوده و این در حالی است که مقام‌های حکومتی استدلال می کنند افزایش حقوق کارگران که همین الان هم زیر خط فقر هستند باعث تورم می شود. در این برنامه چشم‌انداز نگاهی می اندازیم به تورم کمرشکن و دورنمای اقتصادی سالی که پیش رو داریم. سه مهمان داریم: لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی، رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی و حسن منصور، اقتصاددان همراه ما هستند. اجازه بدید صحبت رو با آقای منصور شروع بکنیم. آقای منصور، من صحبت رو با همین بخش از صحبت‌های آقای صبحانیان معاون وزیر اقتصاد شروع میکنم که داره میگه مردم معنای آمارهای اقتصادی و اینها رو نمیفهمند و در این حال دولت خیلی تلاش کرده برای اینکه وضعیت تورم بهتر بشه. این دقیقاً یعنی چی؟ حکومت چی کار کرده تا الان و مردمی که همین الان روز به روز سفرهشون خالی تر از دیروز داره میشه چطور ممکنه معنی این تورم رو نفهمند؟
از کنم که با درود خدمت شما و عرض بهترین آرزوها برای سال نو برای شما همکاران و برای همه مردم ایران و درود به همکاران گرامی هم که اینجا هستن. ببینید، این آقایون کار بلد نبودن و بیشوری خود را با بیادبی و اهانت به مردم هم مخلوط میکنن. من در همین ایام عید حدود 40-50 قلم کالای مورد نیاز مردم رو در شهرستان های مختلف قیمت کردم، پرسیدم. این نمیشود گفت که شاخصی میشه، ولی نشان دهنده این است که فشار تورمی روی جیب مردم چه مقداره. خانواده های متوسط و حتی بالاتر از متوسط گفتن که ما از خرید تنقلات امتناع کردیم. به این ترتیب مردم دقیقاً میفهمن که تورم یعنی چه. وقتی ارقام رسمی کالاهای مورد نیاز مردم نظیر گوشت رو، نظیر ماکیان رو، نظیر روغن رو در حد حتی 250% اعلام میکنند و من مجموعه این کالاهای مورد نیاز مردم رو که بالا هم میگذارم، تورمی که از سوی مردم حس میشود بالای 80-90 بعضی وقت 100%. در نتیجه این واقعیت موجود روی زمینه و آقایون هر چه میگن خلاف این در واقع قصه‌گویی است.
ببخشید یک بار دیگه دو رقمی رو که بر اساس شواهد و دریافت شما هست ذکر کردید میشه تکرار کنید؟
عرض کنم ارقام رسمی در مورد مثلا گوشت حدود 70%، ماکیان حدود 80%، روغن در حدود 80% بالاتر، عرض کنم، و روغن در حدود 240%. این در اقلام رسمی وجود داره، ولی مردم خب نمیرن تمامی اقلام شاخص رو که خرید کنن. اینا مواد مورد نیاز خودشون رو میخرن. مواد مورد نیاز خودشون، تورمی که مردم احساس میکنن بسیار بالاتر از قدرت خریدشونه. در نتیجه روی اونا درصد نمیگن، اونا میگن که من زورم نرسید بخرم. من این عید خرید نکردم، پسته نخریدم، تخمه نخریدم برای خونه. در نتیجه این وضعیت که مردم احساس میکنن و ما ارزیابی که میکنیم تورم رسمی در حدود 46-47% اعلام میشه. تورمی که واقعا وجود داره قطعا بالاتر از این.
خانم خامنه، تورم واقعی الان به ارزیابی شواهدی که وجود داره در بازار در بخش مواد خوراکی خیلی بیشتره، در کالاهای اصلی اشاره کردن خیلی بیشتر از اون 40 چند درصدی است که اعلام شده، 46% تورم در واقع میانگین اعلام شده برای امسال. معنای این برای سفره‌های ایرانی چیه؟ همین الان میدونیم که خب خیلی اطلاعات زیادی میاد در مورد اینکه مردم برنج‌ها 50% در انبار مونده، مردم توان خرید برنج ندارن. صحبت بر این هست که میزان سرانه مصرف گوشت در کشور به شدت پایین آمده. اعتراضاتی هست در مورد عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان حتی در بخشی. اینها چه ارزیابی رو در اقتصادی در سالی که پشت سر گذاشتیم به ما میده؟ و حکومتی که داره ادعا میکنه که ما کارهای مفید زیادی در این عرصه انجام دادیم و مردم معنای تورم رو و آمارهای تورمی رو نمیفهمند، به نظر شما این وسط چه وضعیتی رو رقم میزنید؟ چه اتفاقی داره میفته؟
وقتی که حکومتی که عنوان میکنه یا مسئولی که عنوان میکنه که مردم معنای تورم رو نمیفهمن، مردم معنای تورم رو خیلی خوب متوجه میشن. اون هم چه وقتی هست؟ وقتی هست که مردم به محض اینکه میبینن کالاها داره گرون میشه، میان و کالای خودشون رو به یک کالای با ارزش تبدیل میکنن، به دلار، به ملک. این ببینید، این نشون دهنده این نیست که مردم چرا مردم میان این کارو میکنن. مردم میان این کارو انجام میدن برای اینکه از ببخشید من تازه خوب شدم.
میخوام من برم برگردم به شما اگر که صحبت بفرمایید.
این هست، معنیش این هست که مردم میان و اینو متوجه میشن و میخوان از سقوط نابود شدن سرمایه هاشون پیشگیری بکنن. یعنی نمیخوان اجازه بدن که ببینید داره سرمایه هاشون در جلوی چشمان اونها داره آب میشه. ولی مردم، و این به معنی اینه که مردم ارزش و نرخ تورم رو کامل متوجه میشن. اما وقتی که با چنین ارقامی مواجه میشن، و چه بسا که به نظر من نرخ تورم بیشتر از این ارقامی هست که الان بانک مرکزی اعلام میکنه، 64%، و آخرین نظریه که استیو هانکه استاد دانشگاه و تئوریسین اقتصادی داد رقم 120% رو با قیمت نرخ دلار داد، این یعنی این که مردم از جنبه های مختلف هر روز عمق فقر رو بیشتر میچشن، سفره هاشون کوچکتر میشه، سرانه مصرف گوشت، ببینید در یک کشوری مثل فلسطین آخرین آماری که دادن سرانه مصرف گوشت 97 کیلوه، در ایران به 3 کیلوگرم رسیده. یعنی این که این یعنی چی؟ یعنی این که باز هم ما اگر خودمون رو با فلسطین مقایسه میکنیم، میبینیم که باز هم فلسطینی ها دارن پروتئین بیشتری دریافت میکنن. اقتصاد سلامت ما باید نگاه بکنیم که مهمترین بخش هستش، و وقتی که مواد غذایی پروتئین لازم نمیرسه، افراد با چه مواجه میشن؟ با از نظر سلامت دچار مشکل میشن، سوء تغذیه میگیرن، و این خودش برای اونها هزینه درمان رو بالا میبره. ضمن این که با جراحی اقتصادی که الان اتفاق افتاده، ما میبینیم که واقعا افراد با قیمتهای عجیب و غریب دارو مواجه هستن. خب همه ما خانواده داریم، میبینیم که خانواده هامون واقعا توی تأمین دارو چقدر با مشکل مواجه هستن. از یک سو دیگه در بخش مسکن 50% از درآمد یک ایرانی برای بخش مسکن میره اگر خونه ای نداشته باشه. ضمن اینکه توانایی خرید خونه هر روز برای افراد داره میاد پایین، و میبینیم که الان تابستون داره میشه، افراد میان به پشت بام نشینی، پشت بام اجاره میکنن، موتورخونه ها رو اجاره میکنن، یا در یک خونه چند تا خانواده میشینن. همه اینها به معنی اینه که مردم دارن نرخ تورم رو با گوشت و استخوان خودشون حس میکنن. نیاز به فهمیدن هم نداره، اعداد که حتما نباید متوجه بشی که
آقای غیبی. در کنار همه اینها که هست، اشاره شده به اینکه، یعنی صحبت شده در مورد اینکه افزایش حقوق کارگرانی که همین الان زیر خط فقر دارن زندگی میکنند باعث افزایش تورم میشه. سیاست های جدی که حکومت برای مهار تورم اتخاذ کرده اصلا چی هستن؟ و چرا اصلا یک کارگر باید زیر خط فقر زندگی بکنه و بعد نتونه با تورم حقوقش افزایش پیدا بکنه؟ به این دلیل که سیاست های دیگر حکومت فشله و نمیتونه جوابگوی بحران فعلی باشه.
بله، من عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان و دکتر منصور عزیز. عرضم به حضورتون که در مورد اینکه چه
برنامه رو فراموش کردیم، من فقط اینو بگم وسط، ببخشید
دوست اصلا اسفایم. بعد نکته اینجاست که در مورد این بحث که چه برنامه‌ای دارند، به طور مشخص حاکمیت جمهوری اسلامی، بحث دولت هم نیست، هیچ برنامه‌ای برای کنترل و مهار تورم در سالی که اسم گذاشتن مهار تورم ندارد.
اتفاقا نکته همین آقای قیبی، من سوالم همینه، یعنی تو سالی که داره یک همچه اتفاقی میفته، شما در یک دامنه گسترده شاهد یک رشد مهار نشدنی تورم هستید، افزایش حقوق کارمندی که همین الان زیر خط فقر است رو به عنوان یکی از افزایش دلایل تورم دارن مطرح میکنند، این چه سیاه‌بازیه؟
خب این نتیجه، این اتفاق نتیجه لابی کارفرمایان با دولت است. قبل از اینکه این جلسات تعیین مزد هم تشکیل بشه، اینها تمام به قول عامیان ساخت و پاختاشون رو کرده بودن، عدد رو بسته بودن و در روزهای آخر سال یک جلسات سمبولیکی هم برگزار کردن و برطرف شد. اما آیا اون میزان افزایش حقوق پاسخگوی نیاز قشر کارگر و مزدبگیر خواهد بود؟ خیر، چون تورمی که اعلام میکنن یک چیزی حدود 20% بیشتر از اون میزان افزایش حقوق در سال گذشته است. ما تورم سال جاری رو هم داریم که اضافه میشود به سال گذشته و فشاری که مضاعف میشه، فشاری که در یک سال گذشته بعد از اون جراحی اقتصادی خب تبعات بسیاری رو داشته. ما اگر بخوایم در حوزه مصرف اشاره کنیم، اعداد و ارقامی که خود مسئولین دولتی دارن اشاره میکنن بهش، خود رؤسای اتحادیه‌ها و کسبه اشاره میکنن، در حوزه مثلا میوه و سبزیجات ما 60% کاهش مصرف رو داشتیم. بحث گوشت و مرغ و مواد پروتئینی 40% رو ما کاهش داشتیم، گوشت قرمز به طور مشخص 50%، روغن و کره 40%. جالب اینجاست که در حوزه داروها هم ما شاهد هستیم اون چیزی که مسئولین حوزه خدمات درمانی اشاره کردن اینه که یک چیزی حدود 30% کاهش خرید داروهای نسخه، یعنی یک نفر به داروخونه مراجعه میکند و به طور متوسط 30% نسخه‌ای که براش نوشته شده رو خریداری نمیکنه، چون که هزینه لازم برای پرداخت رو، بودجه لازم برای پرداخت رو نداره. این اتفاقیه که در این حوزه افتاده و اون بحث کاهش مصرف خانم خامنه‌ای هم اشاره کردن، خب به سوء تغذیه منجر میشه. ولی ما اگه بخوایم آمار خود وزارت بهداشت رو اشاره بکنیم، فقط در سال 1401 وزارت بهداشت گزارش داده 800 هزار کودک در سن رشد در وضعیت سوء تغذیه قرار دارن، 11% کودکان یا کم وزنی دارن، 10% هم مشکل لاغری دارن. در حوزه مادران باردار و نوزادان شیرخواره 150 هزار مادر و کودک نوزاد شیرخواره یا مادر باردار شناسایی شدن که سوء تغذیه دارن. اینها تمام آنهایی هستند که مراجعه کردن، سوء تغذیه مفرد داشتن و به قول معروف شناسنامه دار شدن. از افرادی از این دست بسیار داریم که هنوز شناسایی نشدن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای منصور، علی خامنه‌ای از یک رو اصرار بر افزایش جمعیت ایران داره، همین الان آمارهای تکان دهنده که آقای غیبی گفتن که به همونطوری که خودشون هم به درستی میگن، اینها کسایی هستن که تازه شناسنامه دار هستن، مشخصا شناسایی شدن. 800 هزار کودک در معرض سوء تغذیه، 150 هزار مادر باردار دچار سوء تغذیه و مشکل جدی مواد غذایی دارند در کشوری که مردم ثروتمند ایران به معنی واقعی توش دارن زندگی میکنن، ثروتی که سهمیش به مردم ایران نمیرسه. در سال گذشته صحبت از این هست که میزان فروش نفت بالا رفته، یعنی به آمارهای با آمارهایی که آمریکا منتشر کرده صحبت از این هست که میزان نفت بیشتری فروش رفته. در زمینه صادرات غیر نفتی میزان صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده، اما چرا تأثیر این رو در اقتصاد ایران نمیبینیم؟ چرا در اقتصاد ایران اینها معنیش پول بیشتر برای مردم ایران، کاهش از فشار اقتصادی بیشتر برای مردم نیست؟ کیا از این وضعیت سود میبرن؟
بله بله، ببینید در مورد درآمدهای ارزی آمار دقیق و منظمی ارائه نمیشه از سوی دولت که درآمد چقدره. صادرات واردات رو از سوی گمرک میدونیم، همینقدر میدونیم که واردات بیش از صادراته. معنی این سخن کسری است و درست به علت همین کسری، حالا به هر علت اتفاق میفته، ولی اون آمار موجود در مورد صادرات و واردات حاکی از این کسری است. کسری تراز سبب میشود که مثلا دولت نتواند از ماه سپتامبر تا کنون طبق گزارش رسمی ما حدود 80 میلیون تن مواد اساسی، کالاهای اساسی رو که در خلیج فارس پهلو گرفتند نتونسته تخلیه بکنه. معنیش اینه که کشتی که تخلیه نمیکنه روزانه 1 تا 2 میلیون دلار برای انتظار دمیوراژ باید بگیره، جریمه بگیره، ولی اینا توان تخلیه اون رو نداشتن. این نشان از این است که اون ارزی که اختصاص میدن برای داخل به هر علتی، یک علتش اینه که هزینه های خارجشون اولویت داره، از سوی دیگر این که اون ارزی که وصول میشه در ایران
بله.
تقاضا برای ارز بسیار بالاتر است از تقاضای وارداته.
ببخشید دوستان، من فقط یه چیزی اینجا بگم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا صادرات نفتی ایران رو گفته در سال گذشته رشدی 49% داشته، به 58 میلیارد دلار رسیده در سال گذشته. صادرات غیر نفتی و خدمات در ایران به 52 میلیارد دلار رسیده که بالاترین میزان طی سالهای گذشته بوده. این آمارها چرا به سفره ایرانیان منتقل نمیشه؟ این اعداد ارقام هنگفتی که پول وارد کشور میشه، سوال من اینه کیا دارن سود میبرن؟ اشاره کردید به خزینه های خارج اینا. یک مقایسه خیلی کوچک کردن خانم خامنه، 97 کیلو در سرانه مصرف گوشت در کشوری مثل فلسطینه که خب همه وضعیتش رو میدونیم، اما در ایران، در ایرانی که روی دومین ذخایر گاز دنیا نشستن مردمش، میزان سرانه گوش 3 کیلوه.
بله.
این پولا کجا میره؟
بله ببینید، بخشی از این قطعا وصول نمیشه، یعنی اینا به صورت تجارت که انجام میدن بخش بزرگیش به صورت پایاپایه، یعنی چیز که به چین میدن مثلا در مقابلش کالا میگیرن. در برابر این صادرات و واردات در اونجا کسری در تیگه تقریبا 2 سال گذشته به طور مدام کسری تراز پرداخت داریم، ولی موضوع این است که از این ارقام اعلام نشده اولویت نظام در درجه اول برای تامین نیروهای نیابتیش در درجه اول، یعنی اینا نمیتونن پول حزب الله رو ندن، هزینه سوریه رو نکنن، هزینه هشت و شبی رو ندن، درجه اول اوناست. اونی که باقی میمونه باید برای به اصطلاح مدیریت بازار هزینه کنند. اونی که در هزینه بازار، ما یک واردات داریم، یعنی حدود 43-44 میلیارد دلار واردات داریم در سال گذشته، ولی تقاضای ارز بسیار بالاتر از اینه. چرا؟ برای اینکه یک تقاضای صدور سرمایه رو داریم، فرار سرمایه رو داریم. شما کافیست آمار بسیار کوچک افزایش خرید مسکن در ترکیه رو از سوی ایرانی ببینید، فرار سرمایه. وانگهی عمده ترین فرار اون نیست، عمده ترین فرار اون فراری است که وابستگان به خود نظام سرمایهشون نقد میکنن و میبرن به خارج، و این خارج کشورهای بزرگتر و ثروتمندتره که اونجا امنیت اقتصادی احساس میکنن. به این ترتیب تقاضای احتیاطی هم وجود داره، تقاضای نوع دیگر هم وجود داره. به این ترتیب تقاضای ارز بسیار بالاتر است از موجودی ارز دولتی، اونی که عرضه میکنه به بازار. ولی واقعیت این است که ما آمار منسجمی از درآمدهای ارزی کشور رو در اختیار نداریم. این رو باید بانک مرکزی ارائه بکنه و چنین آمار دقیقی در اختیار نداریم.
خانم خامنه، تأثیرات سیاسی یک همچین فضایی چیه؟ ما در دامنه خیزش انقلابی هستیم. برای ماها مردم در خیابان‌ها بودند. اعتراض اقتصادی نبود. ولی در وضعیتی که الان پولی که نفت فروخته میشه، هیچ چیزیش معلوم نیست چقدرش به کشور داره برمیگرده. وضعیت تورمی مواد خوراکی که طبق آمار رسمی بالای 79% 80% هست، صحبت مفصل در موردش شد. این چه وضعیتی رو پیش رو میذاره و دورنمای سال آینده چگونه تغییر میکنه؟ فضای سیاسی در سال آینده چگونه خواهد بود؟
ببینید، من در ادامه صحبتهایی که واقعا چرا این پولهایی که داره نفت فروخته میشه یا صادراتی که صورت نمیگیره، جناب آقای منصور خیلی خوب توضیح دادن، اما واقعا به نظر من یک موضوعی رو هم نباید فراموش بکنیم و اونم این هست وجود یک نهادهایی هستن در این داخل کشور که دهانشون بازه و واقعا سیرمونی هم ندارند و مداوم دارن پول میگیرند، اما بدون این که هیچ وقت پاسخگو باشند، بدون اینکه یک بار صورت‌های مالی رو منتشر بکنن و مثل قارچ هم مداوم رشد می‌کنن، متعلق به خود آقایون هستن و اینها دارن مداوم بودجه می‌گیرن، حوزه علمیه نمی‌دونم، مداوم به صورت‌های مختلف و به شکل‌های مختلف اینها دارن و حتی انقدر قدرتشون هم زیاده که اصلاً دولت رو مجبور می‌کنن به اینکه بودجه یا تکلیف یا تسهیلات بگیرن به شکل‌های مختلف، دارن اینا پولاشون رو میگیرن و حالا معلوم هم نیست عمل کردشون
برای
چیه.
برای همین من پرسیدم که این وضعیت به نفع چه کسانیه. علی خامنه ای امسال سال مهار تورم اعلام کرده. وضعیت و واقعیتی که در روی زمین هست و اون چیزی که در فضای اقتصاد داره میگذره، در سفره مردم میگذره، خیلی متفاوت از یک دستوری است از بالا که به گفته شما نهادهای مختلفی دارن که دهنشون بازه برای بلعیدن پول مردم.
بله دقیقاً. ببینید آثار وقتی که در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، وقتی که داریم در مورد فقر صحبت می‌کنیم، در مورد یک موضوعی صحبت می‌کنیم که اگر تجربه دنیا رو ببینیم، همیشه فقر عامل یکی از عوامل اصلی تحولات بزرگ بوده. یعنی اینکه ببینید ما توی این چند وقته اگر چه خیلی از کارگرا اومدن، معلم‌ها، کارگرا، بازنشسته ها، در راستای این که ما اهدافمون صنفی هست به خیابان آمدند، اما عملا دیدیم، میبینیم، متوجه میشویم که فقط هدف اقتصادی نبوده، اقتصادی و سیاسی با همدیگه هستند. یعنی این که اون بیشتر این کسها وقتی که جنبش به بخش کارگری وارد میشه، وقتی اعتراضات به بخش کارگری وارد میشه، یعنی یک اتفاق بزرگتر خواهد افتاد، تحول بزرگتری روی خواهد داد، به خاطر اینکه معیشت، صحبت از معیشت داره میاد، صحبت از خانواده هایی هستن که واقعا دیگه دخل و خرجشون با هم نمیخونه و هر روز و هر روز دارن از ببینید یه خط فقری رو داریم میگیم، اما این خط فقر درسته به خط فقر، اما این خانواده ها دارن خط فقر فاصله میگیرن، یعنی این اینقدر داره، این عمق، این میشه عمق فقر، فقر هی داره عمیق‌تر میشه، شغل، کسب و کارها دارن تعطیل میشن، بیکاری هست، اینترنت نیست، کسب و کارهای اینترنتی تعطیل میشه، یعنی کلن با حکمرانی مواجه هستیم که کلن هدفی نداره برای این که بخواد تورم و به دنبالش فقر رو کنترل بکنه و در ازاش میاد مالیات رو در بودجه 60% بالا میبره و بعد در صورتی که میدونه وضعیت مردم چیه، اما حقوق رو 27% بالا میبره و این یعنی یک فاصله عمیقی بین نرخ تورم و این یعنی این که مردم به ورطه واقعا بزرگی گرفتار میشن و این خودش انگیزه های بسیاری رو به همراه خواهد داشت که به نظر من انگیزه های اقتصادی خودش نتایج سیاسی بزرگتری رو به همراه خواهد داشت.
همین نکته رو اگر ممکنه بیشتر در مورد صحبت کنیم. حکومت ارزیابیش، حساب و کتابش از این گونه حکمرانی چیه؟ من بارها این رو پرسیدم از مهمان های مختلف. شما حالا برای اولین بار مهمان ما هستید. توی این موقعیت فکر میکنید چرا حکومت هیچ اراده‌ای برای کنترل فضای اقتصادی نداره که مستقیما با نان شب مردم ارتباط داره؟ و طبیعیه که این یک واکنش زیاد داره. ما خط فقر رو داشتیم، فقر مطلق رو داشتیم، فقر سیاه رو داریم. الان دیگه من نمیدونم مردمی که در اون سالها در خط فقر بودن الان در کجای فقر قرار دارن.
ببینید خانم سیما، موضوع اینجاست که اولین چیزی که باید اقتصاد یک علمه.
بله.
مهمترین موضوع هم اینجا اینه که در حال حاضر الان بخوان تمام دولت مردای اقتصادی بنشینن میگن تورم مهمترین موضوعیه که باید حل بشه. اما شما عمل کرده، من نمیگم امسال یا این دولت یا اون دولت، اصلا بیایم عمل کرده 44 ساله حکومت رو ببینیم. جز افزایش حجم نقدینگی، جز اینکه درهای کشور رو بست و رشد اقتصادی دیگه، ما 10 سال رشد اقتصادیمون منفیه. این یعنی چی؟ وقتی که رشد اقتصادی صورت نمیگیره اما به همون نسبت با رشد نقدینگی مواجه هستیم که بیش از 6000 میلیارد تومانه، این یعنی چی؟ این یعنی خود به خود تورم. و از یک سو دیگه با مردمی مواجه هستیم که واقعا انقدر خوب آمارو میدونه، انتظاراتشون از تورم با آنچه که الان بانک مرکزی داره اعلام میکنه متفاوته. رقم رتبه حکمرانی اقتصادی ایران از 200 کشور به صد، عددش 127. این یعنی چی؟ یعنی مردم دیگه با دولت، دیگه با حکومت دوست نیستن، اعتماد از بین رفته. سرمایه اجتماعی که باید یک حکومت، یک دولت داشته باشه، اون رو از دست داده. مهمترین بخش از یک حکمرانی اقتصادی همینه، مردم بهش اعتماد بکنن. بس. که متاسفانه هیچ بس. کدوم هر کاری هم که داره میکنه اصلا مردم رو در جریان نمیزنه. جراحی اقتصادی، همون 61 اقتصاددان نسبت به این موضوع هشدار دادن.
بله.
و متأسفانه گوش داده نشد.
ممنونم آقای غیبی، نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. اتفاقا این صحبت هایی که خانم خامنه‌ای در بخش پایانی صحبتشون کردن من از قول فوکایاما شنیدم در مورد وضعیت فعلی ایران، اشاره به نیروی انسانی متخصص ماهر تحصیل کرده ای که عملا با به حکومت اعتمادی نداره. در وضعیت فعلی با همه نخبه های دانشگاهی که ما میدونیم در ایران وجود داره، میدونیم که اقتصاددان های بسیار برجسته ای هستند، اما اون کسایی کار رو انجام میدن که کمترین اطلاعات و دانشی دارند از کاری که توش هستن، توانایی و اراده ای برای تغییر وضعیت قرار نداره. اشاره کردن به وضعیت کارگران، اعتراضان کارگری، همین اعتراض های یک شنبه ها رو شما دارید میبینید در هفت تپه وجود داره، بازنشستگی ها مدام در خیابان هستن. این چه دورنمایی برای سال آینده پیش چشم ما باز میکنه؟ چگونه باید دید تحولات سیاسی سال آینده رو با محوریت وضعیت اقتصاد؟ همین الان صحبتش هست در مورد اینکه ممکنه بنزین هم قیمتش افزایش پیدا بکنه. اصلا حکومت میتونه این کار رو بکنه؟ واقعا ممکنه به این سمت بره؟
ببینید، در مورد خب دورنمای اقتصاد ایران، من اول یک پرانتزی باز بکنم در مورد فقر و این تورم. خب مهار تورم را خامنه ای اشاره کردن، خب تورم مهار نخواهد شد و منجر به توسعه و گسترش هرچه بیشتر فقر خواهد شد، چون اساساً جمهوری اسلامی به دنبال آرزنگری و محرومداری در حوزه فقر هست. دوست داره مردم رو از نظر اقتصادی به خودش وابسته بکنه، رگ حیاتشون در دست حاکمیت باشه.
چه نتیجه میگیره از این کار؟
وابستگی و فقر منجر به کنترل اونها از دید جمهوری اسلامی و کنترل و کاهش سقف خواسته هاشون خواهد شد، یک، و کنترلشون در بزنگاه ها خواهد شد. این عمل کردیه که ما در طی 4 دهه گذشته در حوزه فقر دیدیم، علارغم اینکه مبارزه با فقر و فقرزدایی و شعار اصلی جمهوری اسلامی در سال 57 بوده. اما اینکه چه اتفاقی در پیش رو هست، ما در بحث بودجه به خصوص کسری وحشتناکی رو تجربه خواهیم کرد. امروز من دیدم آقای رئیسی گفت که دستور دادن تیم اقتصادی دولت بنشینن و بخش هایی از بودجه که تورمزا هست رو پیدا بکنن و اصلاح بکنن و در مجلس اون رو دوباره مجدداً بررسی و اصلاح بکنن. حالا من خطابم آقای رئیسیه، اگر شما تیمی دارید که بودجه ای نوشتن که بخش های تورمزا دارد، خب فاتح مملکت خواند، از خودتون میدونید. خب اصلا دولتی که امروز داریم، اگر شما زمان تشکیل کابینه یک اتوبوس در میدان ولیعصر نگه می داشت فارغ از سن و مدرک و جنسیت یه تعداد آدمی رو می برد و در پاستور پیاده می کرد، عمل کردشون بهتر از امروز. اتفاقی که در حوزه اقتصاد افتاده در سال جاری با این روندی که در حوزه حقوق داریم، ما شاهد به زودی از اردیبهشت ما من پیش بینی میکنم، مخصوصا در روز کارگر، شاهد اعتراضات دامنه دار پیوسته و زنجیروار کارگری در سراسر کشور خواهیم بود. از طرفی بحث معیشت هست، ما بحث تورمی که وجود داره، تأثیر اون افزایش قیمت نرخ ارز در اسفند ما در اردیبهشت و خرداد نشان داده خواهد شد. این هم به معیشت مردم یک فشار مضاعفی رو خواهد آورد. در کنار این ما بحث تورم سال جاری و عملکرد اقتصادی سال جاری رو داریم و این بودجه که اعلام کردن تورم سال جاری بالای 50%، یعنی از تمام جهات فشار به مصرف کننده خواهد آمد. مصرف کننده‌ای که تا امروز چارهای گذشته رو با خرج کردن پسنداز، با فروختن طلا، با جابجایی محل سکونت زندگی، با حذف آموزش و درمان و بهداشت از زندگی خودش، با کاهش سفره غذایی خودش تا امروز رو گذرانده، از این به بعد دیگه راهی نداره جز خیابان.
خب ببینید، همین نکته است. حالا با عنوان خبرنگاری که میدونم خیلی از نزدیک با تحولات و اون قیمت‌ها و زندگی مردم در ایران در تماس هستید، فرض کنیم یه پدری حقوقش 10 میلیون تومانه، یه بچه 15 ساله داره، 16 ساله داره، معنی این کاهش ذره به ذره و پله‌ای که برشمردید همین الان برای زندگی این بچه چی هست؟ یعنی دیگه چه چیزهایی ازش مونده که دریغ بشه و این چه آینده رو پیش روی بچه‌های ایران می‌ذاره؟
ببینید، در حوزه غذایی اون بحث سوء تغذیه 800 هزار کودک در سن رشد براش پیش میاد. در حوزه آموزش کودکی که قرار بود آموزش رایگان داشته باشه، خب در مدارس دولتی آموزش ها در پایین ترین سطح ممکن قرار داره. از نظر پوشاک مجبور خواهد شد کودکی و نوجوانی که دوست داره امروز بر اساس مد روز و یا حداقل مثل سایر دوستان خودش به روز لباس بپوشه، محروم خواهد شد. کودکی که دوست داره زبانهای دیگری یاد بگیره، چون هزینه بودجه خانواده اجازه آموزش نمیده، آموزش‌های جانبی از ورزش گرفته، از زبانهای جدید گرفته یا آموزش‌های دیگه حذف میشه. ما با کودکانی سر و کار خواهیم داشت در این سن که محرومیت‌ها نه در حوزه فقط تغذیه، محرومیت‌های فرهنگی رو هم تجربه می‌کنن، محرومیت‌های بهداشتی و سلامت رو هم تجربه می‌کنن، از ورزش محروم خواهند شد و مخصوصا اگر اون دختر بچه، اون کودک دختر بچه باشه، مسائل و مشکلات بسیاری از نظر بهداشتی هم براش پیش میاد و اون از نظر عاطفی هم یک سرخوردگی و سرشکستگی هم به اینها اضافه خواهد شد.
حالا اگر همه این مراحلی رو که برشمردید، چرخه های تجاری و بیزنسی رو که به اینها متصل هست در بخش ورزش، در بخش عرضه کنندگان فرهنگی و در همه زمینه‌ها در نظر بگیریم، یه دامنه خیلی گسترده‌ای در کل جامعه به واسطه همین نتوانستن‌های مالی خانواده تحت تاثیر قرار می‌گیره که خودش باز تبعات منفی دیگرش رو داره.
خود اون منجر به از بین رفتن ظرفیت‌های اشتغال میشه، کسب و کارها تعطیل میشن. ما در همین یک سال و اندی گذشته که آقای رئیسی اومده و حتی قبل‌تر از آقای رئیسی در زمان آقای روحانی شاهد جابجایی مشاغل بودیم، شاهد بودیم بسیاری از خرده فروشی‌ها تغییر صنف دادن یا تعطیل کردن. اینها هم همین گونه است و خروجی این در نهایت بجز اون بحث سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری در کشور میشه. اون افزایش بیکاری هم باز مجدد بر میگردد به اون تبعات اجتماعی و سیاسی که خواهد داشت.
آقای منصور ببخشید یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمتتون. بریم سراغ سیاست های علی خامنه‌ای و حکمرانی که برای کشور رقم زده. در چند وقت گذشته شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده که تنش‌زدایی بکنه در منطقه، روابطش با بعضی از کشورهایی که روابط خوبی نداشته ترمیم بکنه. تلاش به نظر میرسه که در عرصه دیپلماتیک بر به سمت بهبود دادن اوضاع هست، ولی او که کشور رو تا اینجا رسونده و تصمیم گیر اصلی همه این وضعیت هست، الان هیچ راهی برای پاسخگو کردنش وجود نداره، ولی حساب کتاب او رو اصلا میشه ارزیابی کرد که او الان داره چه حسابی میکنه، چی کار داره میکنه.
ببینید، ایشون از این ستون به اون ستون اقدام هایی میکنه، ولی حتی در اون زمینه ای که انگوش گذاشتند، بهبود روابط با عربستان سعودی، واقعا جمهوری اسلامی این توان رو داره که روابط رو با عربستان سعودی تصحیح کنه؟ با خوب و بدش کاری ندارم، ما باید با همه همسایه ها روابط حسن همجواری داشته باشیم، ولی آیا ایران واقعا خواهد توانست که از سلاح دادن به حوثی ها صرف نظر بکنه؟
ایران که نمیده، جمهوری اسلامی میده آقای منصور، جمهوری اسلامی داره میده. ببخشید،
جمهوری اسلامی عرض میکنم، جمهوری اسلامی آیا خواهد توانست این کارو بکنه؟ ابعاد بسیار گسترده داره، وارد روابط بین المللی نشم. برگردم به نکاتی که عزیزان خانم خامه و آقای غیبی عزیز عنوان کردن.
قبل از اینکه برگردید اجازه بدید من همجوری یه نکته رو فقط خدمتتون بگم.
30
سال کشور رو به خاک سیاه نشونده. 20 سال درگیر برنامه اتمی هستیم. همه اون چیزی که در 10 سال گذشته اقتصاد رو به سقوط فعلی رو رقم زده تحت تاثیر سیاست‌های اصلی اونه. الان حساب کتابش برای مرحله فعلی و برای این تلاش‌های فعلیش چیه؟
تا کنون ببینین تمام شگردهای ایشون رو در این 40 سال، در این 30 سال گذشته دیدیم، هیچ چیز. اصولا خود این فاجعه نیست که تصمیم گیر امور اقتصادی کشور یک روحانی باشه. حالا فرض کنید روحانی خوب باشه، فاجعه نیست. این خنده آور نیست که در رأس بانک مرکزی در شورای فقهی آخوند بشینه. بانک مرکزی که امر بسیار مدرنی است و اصلا عقل آخوند به اون نمیرسه، کل حوزه عقلش به این نمیرسه که این نهاد چیست. در اونجا وقتی اینا شورای فقهی تشکیل میدن، یعنی اونجا رو برای خودشون نون خوری میکنند، سبب افتضاح در این وضعیت پولی کشور میشن. ببینید ایشون فرمودن که امسال سال مهار تورمه، آقای رئیسی هم فرمایش کردن که میخواهن در بودجه بازنگری بکنن، ولی تعریف تورم کاملا روشنه. شما وقتی پول رو میدید به کارگر و کار و کارمند، اینا در برابرش کار تحویل میدن، چون معادل اون کار وارد نظام میشود، در نتیجه خدمت و کالا در برابر پول هزینه شده میچرخد، درآمد این نسبی فرق میکنه ولی ایجاد تورم نمیکنه. اما شما وقتی هزاران میلیارد تومان رو میدید به کسانی که هیچ تولید نمیکنن، یعنی با آخوند، تولید آخوند چی تولید میکنه؟ اونی که او تولید میکنه جز آسیب زدن کاری نمیکنه، یعنی خدماتی که اسمش خدمات بذاریم خدمات مخربه. اون ایجاد تورم که هیچ میکنه، بلکه پایه های جامعه رم فاسد میکنه. به این ترتیب کسی که میخواهد با تورم مبارزه کنه، تورم یک طرفش امر فنی است که اقتصاددان پولی این رو میفهمه چی کار باید بکنه. بانک مرکزی همونطور که خانم خامه توضیح دادن، ما در این 10 سال گذشته رشد منفی داریم، روزانه بیش از 5000 تا 5500 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکنیم. چرا؟ نقدینگی که از درخت نمیفته، نقدینگی رو نظام بانکی تولید میکند. بغرنجی هاشو دقیقا میدونیم، این کار ماست، ولی چرا نمیتونه کنترل بکنه؟ برای اینکه کسانی که از این رهگذر تورم سود میبرند، اینها بدنه نظامند. در نتیجه وقتی فلان شرکت چک خالی میفرسته به رقم 10 میلیارد تومان و رئیس بانک پاهاش میلرزه که این چک رو نکول کنه، ناگزیر براش اعتبار باز میکنه و چک رو پاس میکنه، این یعنی ایجاد تورم میکنه و اینا نمیتونن در برابر اون نیروهای مخرب که مال خودشونه مقاومت بکنن. به این ترتیب برای آخرین جنبندی رفت کنم، در بودجه آتی تورم ما بالای 50% خود دولتیان پذیرفتن خواهد بود. وضعیت اشتغال خوب نیست، برای اینکه سرمایه گذاری مرتب در حال تضعیف بوده، مثل خوره به جانش افتاده، فرار سرمایه داریم، هم سرمایه مالی، هم سرمایه فنی، هم سرمایه انسانی. در چه اشتغال اضافه نخواهد شد. پس تورم از دو سو، از یک سو تولید رشد نمی‌کنه، از سوی دیگر نقدینگی افزوده میشه، از سوی دیگر سرمایه که باید پایه باشه این فرار میکنه.
خیلی کوتاه اگر
چشم‌انداز تورم بدتره.
بسیار خیلی کوتاه اگر بفهمید، در این حال که راهکاری برای وضعیت فعلی به نظر میرسه ندارند، به رغم ادعاهایی که میکنند، حرف از این هست که ممکنه قیمت بنزین رو افزایش بدن. دفعه قبلی که اینها قیمت بنزین رو افزایش کردن دادن، چه نتیجه گرفتن، چه سودی آید کشور شد از اون وضعیت به جز اتفاقات تلخ آبان 98 که رقم خورد؟ حکومت حساب و کتابش در زمینه تصمیم های اینجوری و راه حل های اقتصادی که اینجوری داره پیش میگیره و پیشنهاد میکنه و حرفش از این ور اون ور به گوش میرسه چیه؟
ببینید، هر استدلالی که از اقتصاددانان وام میگیرن و تقلب میکنند، ارائه میکنند، اقتصاددان ها همیشه گفتن در داخل که ارزان بودن ارزش قیمت کامل های انرژی، ارزان بودن از همسایه ها سبب اتلاف انرژی میشه و سبب قاچاق میشه. این حرف همه درسته، ولی هیچ اقدامی در این زمینه بدون مهار تورم معنیدار نیست. برای اینکه روزی که احمدی نژاد این کارو کرد، یعنی قیمت بنزین رو با 1000 تومان کرد معادل قیمت فوب خلیج فارس، چند ماه بیشتر دولا کشید که دلار 980 تومانی شد 3300 تومان. وقتی روحانی به قیمت قتل عام مردم قیمت بنزین رو بالا برد، به 3000 تومان برد، 1500 به 3000، دلار منتظر این حرفا نشد، دلار رفت به 33000 تومان. ایشون 33000 تومان رو تحویل سید محرومان کرد. سید محرومان هم در این یک سال اینو برده 50000 تومان و بالاتر.
سید محرومان منظورتون ابراهیم رئیسیه دیگه؟
بله بله، لقبی خدا
سید محرومان.
ایشون قرضم این است که ببینید، از یک سو قرض وجود داره، از سوی دیگر نادانی وجود داره، هر دو در وجود آقایون نهفته است. آخرین نکته این که ببینید، تعریف انسان یعنی مشکل ما اونجا نیست. مشکل صرفا اقتصادی نیست که شما برنده جایزه نوبل بیارید کمک بکنه. در ایران اقتصاددانای تراز اول بیش از 10 نفر داریم. خب مشکل مفهومی است که نوابین از انسان دارن.
بله.
وقتی ایشون میگوید انسان زیاد بشود، زاد و ولد، ایشون سرباز میخواد برای جبهه حزب الله میخواد. ایشون انسان رو، معنای انسانی که آزادی میخواد، حرمت میخواد، کرامت میخواد رو نمیفهمه و به رسمیت نمیپذیره.
ممنونم از توضیحاتتون. با همین بخش صحبت شما پی میگیرم بخش با حرف با خانم خامنه. اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی در واقع داره به نوعی انسان زدایی میکنه، اونها انسان نمیخوان. نماینده مجلسی صحبت کرده در مورد اینکه جمهوری اسلامی دست به قتل عام اقتصادی مردم زده. ارزیابی شما از این چیه؟ به نظر شما این جامعه ایران رو به کدوم سمت میبره؟
با من هستم.
نه، با خانم خامنه هستم. بفرمایید. کوتاه لطفا خانم خامنه.
بله. ببینید، درست هست. داره چه اتفاقی در جامعه ایران میفته وقتی میگیم قتل عام اقتصادی؟ ببینید، جامعه الان با این تورمی که داره صورت میگیره، اول من یک چیزی رو کوتاه بگم. الان آقای رئیسی گفتن که ما یه تیمی
وقت داریم
برای مهار تورم. من فقط از آقای رئیسی رو میپرسم، مگر شما برنامه 7000 صفحه‌ای نداشتین برای مهار تورم؟ الان دوباره باید بشینیم برای مهار تورم 7000 صفحه‌ای نداشتید وقتی که اومدید روی کار؟ اما الان این برنامه کو؟ و آیا تورم مال الانه که شما میخواید تازه شروع بکنید به اینکه برنامه تا ببینیم در آینده چی میشه؟ و بله، من موافق هستم قتل عام اقتصادی داره صورت میگیره. از چه نظر؟ اقشار جامعه، طبقه متوسط جامعه داره فقیرتر میشه و میبینیم که آینده مشخص میکنه که چه اقتصاد، معیشت، چه نقشی در جنبش ها خواهد.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه.